بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی حاضر در جلسه. انشاءالله امروز در محضر با سعادت قرآن کریم بهره های خوبی نصیب همه ما بشه. بالاتر از این امید داریم که این ساعت ها رو خدا نقطه عطفی در زندگی ما، به خصوص زندگی قرآنی ما قرار بده و ذخیره ای باشه برای هرچه بهتر زیستن ما، و انشاءالله توشه ای باشه برای سفر آخرت ما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی خوشحالیم از این که در خدمتتون هستیم. این توفیق شامل حال ما شد که در این شهر و این خطه با ارزش و با مردمان با فضیلت، گرم، مهمان نواز و خوب این شهر انشاءالله امروز نشستی داشته باشیم. به خصوص خوشحالتریم در خدمت قرآنی های محترم این شهر هستیم. موضوع نشست گفتن که نقش تدبر و تفسیر در جهاد تبیین. ما انشالله برنامه‌مون امروز به این شکل خواهد بود. یه مختصری من راجع به موضوع این نشست توضیحاتی میدم خدمتتون که طبیعه مباحث ما خواهد بود. بعد از اون چون ما بحثمون تدبر هست، در واقع اون قسمتی که نقش تدبر در جهاد تبیین هست، بر عهده بنده است که توضیح بدم. راجع به تدبر صحبت‌هایی خواهیم کرد. تدبر اصلاً چیست؟ تعریفش چیه؟ آیاتش، روایاتش، ضرورتش، اهمیتش، مبانیش، روشش، خیلی کوتاه. ما طبیعتاً بخوایم اگر به تفصیل بپردازیم، دوره‌های تدبر دوره‌های مفصلیه. دوره‌های عمومی اولیه تدبر حدود 240 ساعت زمان می‌خواد. 6 ترم 40 ساعت آموزش داره. اما در حدی که کوتاه یک پنجره‌ای باز بشه به فضای تدبر در قرآن کریم توضیحاتی خواهیم داد. بعد از اون انشاءالله اگر توفیق بشه دو سوره، اگر نرسیم حداقل یک سوره از قرآن کریم رو که با موضوع نشست ما هم مرتبط باشه تدبر خواهیم داشت در همین جمع و با کمک خودتون. امیدواریم که مباحثی که امروز تقدیم میشه مرضی رضای خدای سبحان باشه و برای شما عزیزان هم مفید و کاربردی باشه. خواهم از همین بحث این روزها شروع کنم. داغ‌ترین بحثی که این روزها کشور ما درگیرش بود و شاید هنوز هم توی بخش‌های درگیر، مسئله‌ای بود تحت عنوان گشت ارشاد داشته باشیم نداشته باشیم، حجاب اجباری داشته باشیم نداشته باشیم. یه بهانه‌ای درست شد و یه دیم بر اساس این بهانه شروع کردن به خلاصه عقده‌گشایی‌های خودشون، عقده‌های سابقی رو که داشتن کف خیابان به این بهانه دنبال کردند. و چقدر به عنوان یک نمونه، چقدر لطمه هایی به روحیه مردم، چقدر لطمه هایی به فرهنگ مردم، به اقتصاد مردم، به ثبات سیاسی وارد شد. البته خداوند مکر دشمنان رو خنسا میکنه انشاءالله و مردم آگاه وظیفه خودشون رو خوب تشخیص میدن و راهشون رو پیدا میکنن. ولی خب محصول چیه این وقایع و وقایعی از این دست در جامعه اسلامی، در متن حکومت اسلامی محصول چیه که این اتفاقا میفته؟ به طور حتم حاصل ناآگاهیه. منتها ناآگاهی از چی؟ چی رو نمیدونیم که گرفتار چنین وضعیتی میشیم؟ من با یه مقدمه کوتاه بخوام بگم اونچه که ما نمیدانیم و گرفتار وضعیت این چنینی گاهی میشویم، البته گاهی بروز میکنه، اینطور نیستش که در اون مقطع فقط ما گرفتاریم، نه، یه بروزی به وجود میاد و الا نشان دهنده گرفتاری های عمیق‌تری در سطح جامعه است. اون قرآنه که ما نمیدونیم. حضرت موسی علیه السلام اون زمانی که مردم رو، بنی اسرائیل رو میخواستن از چنگال فرعون نجات بدن، برای رهبری بنی اسرائیل به منظور خروج از مصر و نجات از فرعون شروع کردن دعوت کردن، تبلیغ کردن، بنی اسرائیل رو به سمت خودشون فرا خوندن. بعد در مقابل فرعون دیگه من به همه داستان که اشاره نمی کنم، در نهایت حرکت دادن، عصر به عبادی حرکت داد حضرت موسی علیه السلام بندگان خدا را، فرعونیان هم پشت سر اونها حرکت کردن که اونها را متوقف بکنند و مجازات بکنند و برگردونند، چون نیروی کار اون شهر و اون تمدن فرعونی همین بنی اسرائیل بودن، خیلی برای او ضربه بزرگی بود. خب این حرکتی که حضرت موسی ایجاد کرد تا نقطه پیروزی بر فرعون و شکست فرعون، سوال میکنم شما چهره های قرآنی هستید، آیا تا اینجای کار قرآن نازل شده بود، وحی تورات نازل شده بود یا نشده بود؟ شده بود؟ تا اونجایی که فرعون از بین رفت تورات آمده بود یا نیامده بود؟ نیامده بود، هنوز توراتی در کار نبود. حضرت موسی علیه السلام رهبری بنی اسرائیل را به عهده گرفت و اونها را از چنگال فرعون نجات داد و بر فرعون پیروز شدند و فرعونیان نابود شدند و هنوز تورات نیامده بود. تا اینجا رهبری الهی حضرت موسی علیه السلام داشت ایفای نقش میکرد. یک ملت خسته از ظلم دنبال رهبری حضرت موسی علیه السلام نجات پیدا کردن از طاغوت. اما به محض اینکه از دریا عبور کردند و مستقر شدند بعد از دریا در اون منطقه صاحبی، حضرت موسی علیه السلام اینجا گفت حالا بمونید من برم تورات را بیاورم از جانب پروردگار. اون میعاد اینجا اتفاق افتاد و وعدنا موسی 30 لیله اتممناها به 10، 40 شب حضرت موسی از این مردم فاصله گرفت. این اولین و مهمترین اتفاق بعد از عبور از دریاست. چرا؟ تا اینجای کار میخواستیم فرعون را نابود کنیم، از اینجا به بعد میخواییم تمدن الهی برپا کنیم. مبارزه با طاغوت یک رهبر الهی و یک ملت خسته از ظلم که سخن اون رهبر الهی را گوش بدن کفایت میکنه، جواب میده. بعد از مبارزه با طاغوت وقتی میخواییم اون تمدن الهی را برپا کنیم، اینجا دیگه نیاز به چی داریم؟ کتاب. باید موسی برود تورات را بیاورد تا تورات بشه مبنای برپایی تمدن الهی. اینجا چه خطری تهدید میکنه بنی اسرائیل را؟ چی باعث شد که وقتی موسی علیه السلام تورات را آورد دیگه بنی اسرائیل با تورات دلشون صاف نشد؟ چی باعث شد؟ سامری و جریان عجل. جریان عجل در همین چهل شبی که موسی علیه السلام در کوه طور تورات را تحویل می‌گرفت، سامری آمد با سوء استفاده از کلمات خود حضرت موسی علیه السلام اون گوساله را طراحی کرد و با طلا و جواهر اون گوساله را ساخت و
اون گوساله رو به عنوان نمادی از خدای بنی اسرائیل رو اونا معرفی کرد. اینم بهتون بگم تو ذهنتون باشه که چرا گوساله انتخاب شد. بنی اسرائیل ورودشون به مصر در زمان کدام پیغمبر اتفاق افتاده؟ حضرت یوسف علیه السلام. حضرت یوسف علیه السلام رو چه حسابی در مصر به عزت رسید؟ رو جریان قحطی، اون خوابی که پادشاه فرعون اون وقت دیده بود، اون خواب گوساله های لاغری که دارن گوساله های چاق را میخورند، و بعد تعبیر را حضرت یوسف علیه السلام انجام داد، با همین تعبیر از زندان نجات پیدا کرد، آمد و قحطی مصر را مدیریت کرد. حضرت یوسف علیه السلام با علم الهی که داشت جریان را پیشبینی کرد، قحطی را مدیریت کرد و از اون زمان به بعد گوساله شد نماد برکت، نماد رفاه در بین بنی اسرائیل، نمادی بود برای خودش. وقتی که موسی علیه السلام آمد، بعد از سالها عزت بنی اسرائیل رفته بود و فرعون بنی اسرائیل رو به عنوان بردگان خودش گرفته بود، موسی علیه السلام که آمد اینها را نجات داد، اینا گفتن بله ما داریم برمیگردیم به همون دوران عزتی که در عهد حضرت یوسف داشتیم. نمادش چیه؟ موسی با طلا و جواهر ساختنش. خدای ما خداییست که میخواد برای ما رفاه و ارمغان بیاره. اینها لذا در قرآن نگاه کنید، سامری میگه اخذت قبضتا من اثر رسول، یعنی از کلمات خود حضرت موسی سو استفاده کرد، از آثار پیغمبران گذشته سو استفاده کرد. این گوساله را ساخت، مردم را متقاعد کرد که این نماد خدای موسی است، نماد خدای هارون است، باید دور او عاکف باشیم. موسی آمده تا ما را به رفاه برساند. تو خیال اونها همونطوری که یوسف ما را به رفاه رسون، به عزت رسون، موسی آمده ما را به عزت برساند. خب از اینجا شرک آغاز شد. تا آخرش هم بنی اسرائیل به کتاب اعتنا نکردند. چرا؟ و اشربوا فی قلوبهم العجل، به خاطر اینکه به شدت مشتاق عجل بودند. عجل همون گوساله‌ای بود که میخواست بنی اسرائیل را بدون کتاب به رفاه برساند. خب گوش بدید آن مطلبی که میگم، مطلب یکی از برکات تدبر در سوره مبارکه بقره است. بنی اسرائیل را بدون کتاب به رفاه برساند. بعد از نجات از طاغوت یه دوراهیه، یه راه راه کتابه و اون عزت و اقتدار و رفاه و آسایش و امنیتی که در پرتو کتاب به وجود میاد، این یه راهه. راه دوم راه عجله. عجل از عجله است که میخواد بدون کتاب رفاه و آسایش و آزادی و امنیت و غیره را به دست بیاره. این دو تا راه. راه عجل راه دنیا طلبانه، راهی که زود باید بازده داشته باشه، خیلی فوری باید نتیجه بده، کاری با کتاب نداره. راه کتاب اما میگه رفاه در پرتو عدالت. خواهر و برادر، یه سوال ازتون میپرسم، خواهش میکنم به این سوال از ته دلتون جواب بدید. رفاهی که امروز مردم ما دارن، رفاه برخورداری از خانه و مرکب و نمیدونم معقولات، خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، گشتنی ها، سفرها و صد تا چیز دیگه، این رفاه نسبت به گذشته بیشتر شده یا کمتر شده؟
بیشتر شده.
شکی توش. رفاهی که امروز هست کجا؟ رفاه قبلترها کجا؟ مردم الان الحمدلله نسبت به گذشته خیلی برخوردارتر دارن زندگی میکنن. اما سوال میکنن، رفاه تأمین شد، آیا عدالت هم تأمین شد؟ این درد رفاه آمد، عدالت نیست. شما نگاه بکنید امروز، عدالت وقتی میگیم نیست، نمونش اینه که یک معلم، یک کارمند، یک پرستار، یک قشر زحمتکش جامعه، سطح برخورداری او گاهی اوقات یک کارگر، گاهی اوقات طوریست که حتی ممکنه نتونه اجاره یک منزل محقر را با حقوق خودش بپردازه. حالا چه رسد به این که بخواد سفره رنگین بندازه، چه رسد به این که بخواد تو مدرسه غیرانتفاعی بچه‌اشو ثبت نام کنه، چه رسد به این که بخواد از درمان سطح عالی استفاده کنه، چه رسد به این که بخواد سفر بره. سفر چیه؟ برای بعضی دیگه تعریف نداره سفر. این اینطوری داره زندگی میکنه، صبح تا شب هم داره زحمت میکشه. یه نفر دیگه تو همین کشور به دلیل اینکه یک فصل برنامه درست کرده، مثلا برنامه خنددار، حالا نسبتا درست کرده، 30 میلیارد تومان حقوق میگیره برای چند ساعت خندوندن مردم تو تلویزیون. این میشه چی؟ بیعدالتی. عدالت این نیست. یه نفر به دلیل اینکه مثلا فرض کنید رفته زحمت کشیده، درس خونده، معلم شده، یه حقوق 8-9 تومانی شاید داره میگیره، اون یکی میره یه شوت میزنه، میلیاردی پول میگیره. حقوق ماهیانش 1.7 میلیارد تومانه. 1.7 میلیارد تومان یا 6 میلیارد تومان فصلی، یا نمیدونم سالی چقدر پولهایی که با این پولها یه سری آدمی که اهلیتش هم نداشتن تبدیل شدن به چی؟ سلبریتی و نمیدونم شاخهای اینستاگرامی، و امروز برای نظام و ملت چی میکشن؟ خطوشون میکشن. با پول بیت المال این ملت گردن کلفت کردن، حالا شدن لیدرهای مبارزه با انقلاب، لیدرهای مبارزه با نظام اسلامی، شدن طرفدار حقوق زنان به معنی کشف حجاب. یکی پس از دیگری، یکی پس از دیگری به یک کمپین‌هایی می‌پیوندن که ملت را بکشونن به اون عرصه‌ای که خودشون می‌خوان. این محصول دنبال کردن رفاه است بدون کتاب. ببینید ما اشتباه مهمی که گرفتارش شدیم بعد از انقلاب، باید سراغ کتاب می آمدیم، سراغ قرآن می آمدیم، با اعتناع بیشتر به قرآن و ترویج بیشتر فرهنگ قرآن و استفاده بیشتر از قرآن راه را طی می کردیم، تا اگر قرار است به رفاه برسیم، جنس رفاه ما رفاه مملکت‌های لیبرال دموکراسی و اقتصادهای لیبرال و سرمایه‌داری نباشد که یک عده در رفاه لیبرالی سرمایه‌داری، یک عده سرمایه‌دار اونقدر سیرند، اونقدر خوردند که دارن بالا میارن، و یک عده دیگر طبقه بیشتر مردم زیر دست و پای اونا تو جامعه باید له بشن. همین امروز الگوهای رفاه و ثروت و قدرت و الگوهای آمریکایی اروپایی شو شما نگاه کنید، دولت‌های آمریکایی اروپایی برجسته را نگاه بکنید در دنیا، ببینید اینها رفاهی که دارن آیا مال همه است؟ نه. تو کشور اونها هم که برید بالاترین آمارهای بیخانمانی، کارتونخوابی، اعتیاد، مشکلات خانوادگی، فرزندان بی‌صاحب، فرزندان طلاق، بالاترین آمارهای بدبختی و بیچارگی متعلق به این کشور هاست. همین آمریکا، همین فرانسه، همین انگلیس، اون رفاهی که گاهی تو فیلم ها و گاهی تو مستند ها و گاهی توی زبان های بعضی شما میشنوید و مطلع میشید، مال قشر سرمایه داره، یه قشر حد اقلی. اونا برخوردارن، اونا اردکشون هم اتاق خواب داره. اما یک طبقه بیای پایین تر، دو طبقه بیای پایین تر، تو درجه های پایین آدمش اتاق خواب که سهل است، یه حفره نداره خودشو توش پنهان کنه. این بی‌عدالتیه. ما یا باید راه را با کتاب برویم که به رفاه در پرتو عدالت برسیم. آقا اگر امروز در کشور ما فرض میکنیم برخورداری خیلی از این کمتر بود، این همه ماشین تولید نکرده بودیم، که البته معلوم هم نیست این همه ماشین تولید کردیم کار عادلانه‌ای کردیم یا نه، اما برفرض این همه ماشین نداشتیم، این همه ساختمان‌های زیبا نداشتیم، فرض میکنیم دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای مختلف این همه زمین و ساختمان نداشت، ادارات دولتی ما این مقدار زیبا و باشکوه هم نبود، فرض میکنیم دیگه توی مغازجات هم این مقدار جنس هم که الان هست پیدا نمیشد، فرض میکنیم ما این نبودیم، اما نگاه میکردیم میدیدیم عدالت هست، تبعیض نیست. نمیگیم همه حقوق مساوی میگیرن، نه، مثل نظام های سوسیالی و کارگری، نه، بالاخره خداوند تفاضلی بین مردم ایجاد کرده، یکی بیشتر یکی کمتر، اما اختلاف طبقاتی نیست.
این حکومت دست این نمادین نیفتاد.
چرا؟ قفلت از قرآن کردن. من و شما باید جواب بدیم حکومت کیه؟ حکومت من و شما این حکومت حکومت نه، من و شما نمیخوام میگم جناب عالی الان حاکمی، میخوام میگم حکومت ما برایندی بوده از ملت ما در طول تاریخ بعد از انقلاب، اون که وزیر شده، اون که وکیل شده، اون که نماینده شده، اون که رئیس جمهور شده، اون که کار دستش افتاده، او باید به کتاب معتقد می بوده، توجه بیشتر می کرده نکرده. اون حوزه، حوزه علمیه، بنده خودم از حوزه علمیه‌ام، اون حوزه علمیه‌ای که انقلاب شد، بعد از انقلاب باید می اومد پای قرآن وای میستاد، می گفت حالا انقلاب کردیم، تا حالا حکومت دست اسلام نبوده، الان حکومت دست اسلام افتاده، از این کتاب چه استفاده ای بکنیم برای برپایی عدالت در این جامعه؟ اون به وظیفه خودش در وقت خودش عمل نکرده.
الان
هم نمی‌کنه. الان بنده رو اینجا نماینده حکومت و حوزه ندانید، من هم یکی مثل شما، بنده 20 سال عمرم صرف چی شده؟ صرف کتاب و تدبر شده که بتونم این فرهنگ را به اندازه خودم براش راه باز کنم. تو همین این حرف برای تو پرانتز میزنم، حالا دیگه این پرانتز منصرف شد، واسه این چیزی میگم مجلس دیگه خیلی داغ میشد. همین تدبر رو با خون دل آوردیم جلو، با خون دل، یعنی یک ذره بودجه میدن نمیدن، اگر بودجه میدن الان اینجا مدیران محترمی که نشستن، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان دارالقرآن، من عرض میکنم چند روز پیش من جلسه داشتم با ریاست محترم دارالقرآن، دارالقرآن کشور. آقا بالاخره الحمدلله تا حالا که دارالقرآن های کشور از بالا تا پایین ما رفتیم در سطوح مختلف رایزنی کردیم، 20 سال تلاش کردیم، بهایی ندادن، به تدبر رو هم ندادن که آقا قرآن را بفهمیم، فقط قرآن خوندن نیست، بفهمیم این کتاب را بفهمیم، این یک کتابه، باید بفهمیم با کتاب میشود تمدن اسلامی را برپا کرد، با کتاب میشود عدالت را برپا کرد، کتاب لازم داره بفهمیم. خب حالا بیاییم بها بدهیم، دقت کنیم آقا الان ما برای تدبر میخواییم تدبر کشور تدبر را بندازیم، یک کشور 80 میلیونی میخواییم تدبر را بندازیم، چقدر بودجه داریم؟ سازمان دارالقرآن کشور چقدر بودجه داریم؟ برای یک کشور بودجه آموزشی 6 میلیارد تومان، 6 میلیارد تومان پول یه واحده، پول یه آپارتمانه، معمولی در تهران نیست. شما برای استخدام یه بازیکن، یک بازیکن چندین برابر این هزینه میکنید، قراردادهای چند ده میلیاردی میبندید، با بودجه مملکت بسته میشه. حالا میگن ها قرآنی ها چشمشون تنگ، بازیکنها رو نمیبینن، چشم دیدن هنرپیشه ها رو ندارن. ما داریم، چشم دیدن فوتبالیست هم داریم، چشم دیدن هنرپیشه هم داریم، به شرط عدالت. قرآن یک کشور اندازه یک بازیکن ارزش نداره. من این همه دفتر و دستک تو استانها متعلق به سازمان دارالقرآن برای 6 میلیارد تومان به کجا میرسه؟ یه دونه الان شما یک بنده ادعا میکنم 6 میلیارد تومان برای یه شهر کوچیک 10,000 نفری کمه با این وضعیت اقتصاد. شما با 6 میلیارد تومان میخواید آموزش قرآن یک کشور رو مدیریت کنید که بله مربی قرآن بیاد بره یه جایی درس بده 2,000 نکنیم بهش بدیم؟ هر دن بزنه بگیم آقا اخلاصت به هم خورد، باب قرآن رو دارید میبندید دیگه. یا باید شما بیاید، بالاخره انسان حرف و عملش باید با هم. گفتم به عزیزانمون، گفتم ببینید اگر شما میخواهید برای قرآن کاری کنید، برید اون بالا اونجایی که بودجه ها دارن تقسیم میکنن اونجا دعوا کنید. کار کردن در عبادی کشور بودجه میخواد، امکانات میخواد. جهاد تبیین، اون جهاد تبیین کتاب رها شد. وقتی کتاب رها شد چطور تمدن برپاشه؟ وقتی کتاب رها شد چطور عدالت برپاشه؟ شما به اندازه ارزش گذاری هایت میتونی از جامعه نتیجه بگیری، هرچه بکاری آن را درو میکنی. اگر توی یک سبد فرهنگی یک جامعه ارزش یک طنز پرداز، ارزش یک هنرپیشه، ارزش یک نمیدونم فوتبالیست اگر شد چندین و چندین و چند صد و چند هزار برابر ارزش یک فعال فرهنگی و قرآنی، این جامعه به اون سمت میره. اگر ثروت و قدرت کشور تو دست اینا متمرکز شد، اینا میشن لیدرهای جامعه. الان علی کریمی از اون ور دنیا پیام میده اینجا آتیش روشن میشه، ما 1,000 نفرم جمع بشیم اینجا پیام بدیم، یه شمع هم روشن نمیشه. چرا؟ کی اونو کرد علی کریمی؟ کی اونو کرد علی دایی؟ کی اونو کرد مهران مدیری؟ 30 میلیارد تومان خودتون گفتید خوب شد ایشون قهر کرد از شما که خودتون بگید 30 میلیارد دیروز پول گرفته امروز قهر کرده. چرا باید 30 میلیارد از شما پول میگرفته؟ بابت اینکه هنرپیشه های شبیه خودشو جمع کنه تو تلویزیون بگه عاشق شدی؟ اونم بگه بله شدم. چند بار؟ دو بار؟ سه بار؟ یه بار؟ به ریش من نخندیدید شما. یک زمانی در این کشور میگفتن آب میخوای بخوری، مراجع ما به ما یاد داده بودن، میگفتن آب میخوای بخوری تو یک لیوانی که شبیه لیوان مشروب خوریه اگر آبو بریزی بخوری میشه حرام. چرا حرام میشد؟ میگفتن تشبه به کیه؟ کفار. آقا شراب نخوردم که، باشه این لیوانی که توش آب و ریختی خوردی شبیه لیوان مشروب خوریه، این شبیه شراب خوردن شد، حرامه. یه ذره پارچه مردم اونجاشون میخواستن آویزون کنن به نام کراوات، گفتن اینو آویزون نکنید، این چیه؟ تشبه به کفاره، این شبیه لباس کفاره، حرامه، به هیچ جان بر نمیخورد. چند سانت پارچه اضافی بود آویزون میکردن احساس غرور بشون دست میده، اتفاق مهمی نبود تا اینجا. حالا مهمترین قالب‌های تأثیرگذار فرهنگی، من از شما سوال می‌کنم قالب تأثیرگذاری فرهنگی مثل چی؟ مثل صدا و سیما و قالب‌های مورد استفاده. مهمترین قالب‌های تأثیرگذاری فرهنگی کشور گرده‌برداری مستقیم از اروپا و آمریکا و کفاره. یعنی برنامه‌ای که ما می‌آییم براش میلیاردی هزینه می‌کنیم، مثلا به نام عصر جدید، مثلا به نام دوره همی، مثلا به نام خندوانه، هر کدومش رو میدید نگاه میکنید میبینید همه نمونه های اروپایی، آمریکایی، غربیش وجود داشته. ما از اونها چه کردیم؟ الگو برداری کردیم، ساختیم تو کشور خودمون. یعنی این به اندازه اون لیوانه تشبه به کفار نیست؟ این به اندازه اون کرواته تشبه به کفار نیست؟ تو دختر 13-14 ساله رو آوردی اونجا جلوی یه ملت کشتک بارو میزنه، به اسم کوچیک صداش میکنی، باهاش هر جور دلت میخواد صحبت میکنی. شما برداشتی اونجا در سینمای خودت فیلم‌های ارزشی شما امروز با اباحیگری و با تم اباحیگری ساخته میشه. فیلم ارزشی شما لاتاری فیلم ارزشی بود نبود؟ کیا دیدن اینجا لاتاریو؟ فیلم ارزشی بود. مثلا میخواست بگه چی این فیلم؟ میخواست بگه آها ناموس ایران را دارن عرب ها میبرن، عرب ها دارن به ناموس ایرانی ها تجاوز میکنن. برای اینکه مردم رو در مقابل تجاوز به ناموسشون در دبی و امارات و غیره حساس بکنه، قهرمان این فیلم که غیرتش گل کرده بود و میخواست بره یه عربی رو بکشه و با کمک یک سردار دفاع مقدس رفتن اون عربه رو گرفتن کشتن، قهرمان این فیلم دوست پسر اون دختر بود نه شوهرش. یعنی اونی که پاسدار غیرت بود دوست پسر بود. اون دختر حجابی نداشت توی این فیلم. آخه شما فیلم هاتون که آزاده، تلویزیونتون که آزاده، پروسه‌ای که زمان خاتمی تو مملکت کلید خورد و جواب نداد، زمان آقای رئیسی به نتیجه رسید و زمان رفتن تو ورزشگاه. دو روز قبل تر از این اوضاع با سر لخت و برهنه تو ورزشگاه جیغ میزنن دخترها. بابا به کدام بالاخره طریقی قرار است این ملت رو بکشیم؟ حساب تکلیفمون رو با خودمون ما معلوم نکردیم. خب معلوم خروجیش این میشه که انقدر پر رو بشن، انقدر وقیح بشن که بیان به خاطر یک اتفاقی که در یک گوشه ای افتاده، حجاب را که پرچم افتخار یک ملت مسلمان است، پرچم عفت یک ملت مسلمان است، اینطور مورد حق و بی احترامی قرار بدن و اینطور آسیب بزنن، محصول چیه؟ حالا آقا شما گفتی کتاب، بگو ببینم، گفتی حجاب، مثلا کتاب میخواد داره حجاب چیکار کنه؟ یه مثال براتون میزنم. ما در قرآن کریم، بنده این بحثی که میگم حدود 3-4 سال قبل در جمع 700 نفر فعال حوزه حجاب و عفاف تو دفتر تبلیغات قم که همایشی داشتن این بحث رو ارائه دادن. حالا خواهم گفت نتیجه چی شد، اگر من یادم رفت شما از من سوال کنید. گفتم برادر مسلمان، خواهر مسلمان، حجاب، عفاف اگر دغدغه اسلام است، دغدغه خداست، ما باید برای تثبیتش و برای چگونگی برپایی حجاب و عفاف تو جامعه اسلامی از چه کسی راهنمایی بگیریم؟ از خود خدا. وقتی خدا میگه حجاب، خودش هم میگه چطوری دیگه؟ شما چرا میگید حجاب؟ حرف خدا رو میزنید ولی راه خودتون رو میرید. چرا هر کس به روش خودش دنبال حجابه؟ چرا از کتاب سوال نمی کنی؟ گفتم کتاب چی میگه؟ گفتم من براتون مثال میزنم. سوره مبارکه نور، اونایی که سوره نور رو خوندن میدونن و اونایی که نخوندن هم حتما برن مراجعه کنن و بخونن سوره نور. یه صلوات بفرستید. خدا در سوره نور چگونه بحث حجاب و عفاف رو دنبال میکنه؟ ببینید، من این که میخوام بگم شروع بحثای تبیینه، استفاده از قرآن برای جهاد تبیین. چجوری از سوره نور فرهنگ جهاد و عفاف تو جامعه پیش میره؟ ما از چی غافل بودیم امروز باید کف خیابون تو بلاد اسلامی، تو پایتخت اسلامی یه عده‌ای باید بیان با سر برهنه شعار بدن علیه مقدسات ما، پرچم بسوزونن، قرآن بسوزونن، مسجد بسوزونن، زن محجبه را وسط پایتخت ام القرای اسلام وسط تهران بگیرن، چشم حجاب کنن، کتک بزنن، سراسیمه تو خیابونها زن محجبه ازش حجابشو بگیرن، چه حالی میشه؟ اینا برای اون دختری که به اتفاقی مرد نوشتن تو کپشن ها و توی توییت هاشون که آقا علی علیه السلام گفته اگر خلخال از زن پای یهودی کشیده شد جا دارد که مرد دق کند. زن مسلمان نه یهودی حجاب از سرش کشیدید وسط خیابون، کتکش زدی، ترسوندی، تهدیدش کردی، اینجا غیرتتون گل نمیکنه که اقلن بگید اگر ما طرفدار بی‌حجابی هستیم برای خودمون کار و محجبه ها نداریم. اینم شما رعایت میکردی کار به اینجا برسه ما راه درست نرفتیم. خدا در سوره نور یه مسیر رو طراحی کرده، من مسیر رو بهتون میگم بعداً با تدبر در سوره نور برید دنبالش. کتابش هم الحمدلله مجموعه ما منتشر کرده، تدبر در سوره نور فرایند تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم سورتون انزلناها و فرضناها، سوره ایست که نازل کردیم آن را و واجب کردیم آن را، و انزلنا فیه آیات فیه آیات بینات، ما آیات روشن در این سوره فرستادیم. اولین گام برای اینکه یک جامعه اسلامی درش عفاف به وجود بیاد اینه اجرای قاطعانه حدود اعمال منافی عفت. حد اگر در یک جامعه تعطیل شد، خدای نکرده این جامعه به اعمال منافی عفت گرفتار شد ولی حد اجرا نشد، در اولین آیه بعد از آیه یک، در اولین سخن، در اولین سیاق خدا میگه مؤمن اگر هستید، اگر به خدا و قیامت ایمان دارید، مرد و زن زناکار را صد ضربه شلاق بزنید و در این بار رعفت و رحمت در پیش نگیرید و باید تا عذاب این دو نفر را طائفه ای از مؤمنین ببینن علنی بزنید. این گام اول. گام اول تحقق فرهنگ عفاف اینه خط قرمز باید چی بشه؟ روشن باشه. آقا خط قرمز عفاف، ببخشید من از محضر جمع حاضر عذرخواهی میکنم، خط قرمز فرهنگ عفاف و حجاب زناست. وظیفه مقابله و اجرای حد درباره این گناه بزرگ بر عهده کیه؟ قوه بر عهده کی؟ قوه قضائیه. قوه قضائیه باید در وهله اول به وظیفه اورژانسی خودش عمل بکنه، در اجرای حد این عمل منافی عفت به صورت علنی. آقا الان ما این کارو بکنیم میگن داعشید شما. خب میگن اگر قراره ما از قرآن دست برداریم به خاطر اینکه به ما میگن داعشی، به ما میگن افراطی، اگر قرار دست از قرآن در داریم که سر خودتون رو در بیارید بی خود حجاب حجابم بگیر نکنید، شما حجابم رو سرت نگه دارید میگن داعشی. تو همین جریان بی افتی و بی حجابی که اتفاق افتاد، تو همین جریان به عنوان یک تئوریسین فرهنگی تو تلویزیون مناظره را انداختن. بله. کی بود اون طرف؟ آقای کرباسچی کی شد تئوریسین فرهنگی؟ ایشون که چند سال قبل تو همین قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه شد، محکوم به اختلاس شد، سالها زندان بود، شد تئوریسین فرهنگی؟ یا حالا بیاد راجع به بود و نبود حجاب اجباری صحبت کنه؟ از ماست که بعد ماست، ما داریم خراب میکنیم. حالا دقت کنیم، گام اول با قوه قضایی است، اجرای حدود. در اجرای حدود باید قاطعیت داشته باشه. پس آقا ما دنبال فرهنگ حجابیم، در وهله اول برید قوه قضاییتون رو مجاب کنید، انقدر مطالبه کنید، انقدر نامه بنویسید، انقدر شعار بدید که آره قوه قضاییه ما مطالبه میکنیم. چرا باید در ایران ما آمار اعمال منافی عفت، آمار بچه های بی صاحب، آمار سقط جنین توی جاهایی که نباید اینقدر بالا باشه؟ برید ببینید کجای کار خراب گرفتی. دو، قدم دوم، خدا میگه قدم دوم مبارزه با باندهای فساد و فحشاست. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، مبارزه با باندهای فساد و فحشا گام دوم فرایند تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب تو جامعه اسلامیه. چطور آقا؟ آقا در جامعه ای که اگر یه نفر خدایی نکرده فریب بخوره، بخواد سراغ مواد مخدر بره، خرجش یه تلفنه، الو فلانی بیار فلانجا، مشروبات الکلی، الو فلانی بیار فلانجا، مواد مخدر بیار فلانجا. حالا تازه قدیما که بود میگفتیم آقا فیلم‌های مستهجن بیار فلانجا، حالا دیگه کف دست مردمه دیگه، شما کاری مگر دارید؟ خب مبارزه با باندهای فساد و فحشا نمیگیم نشد، اما آیا اونقدری که باید شد؟ آیا جوانهای شهر من و شما دسترسیشون به مواد مخدر اونقدر که باید سخته؟ دسترسیشون به مشروبات الکلی اونقدر که باید سخته؟ دو تا. سه میگه سومین قدم سوره نور ها، اینا که میگم یکیش از خودم نیست، برید سوره نور رو بخونید. سومین قدم برای تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، بسیج ثروتمندان برای ازدواج آسان جوان هاست. ازدواج باید تو جامعه اسلامی آسان باشه. ثروتمندان مسلمان و مؤمن موظفند جوانهایی را که توان ازدواج ندارن برسونن به بلوغ اقتصادی لازم که با هم ازدواج کنن. سن ازدواج در کشور ما شده چقدر؟ بالای 30 رفته، بالای 40. حالا من آمار ندارم ولی می‌بینیم که خیلی بالای 40 هست. یعنی کسی که تو 15 سالگی به بلوغ رسیده 25 سال سماق مکیده، کسی که در 9 سالگی به بلوغ رسیده 20 سال 22 سال سماق مکیده. آره که جان خودت سماق مکیده. بعد اینا قرار عفاف رو در جامعه پیاده کنه. عفاف تابعی از کفافه، باید طرف اونی که از حلال حقشه داشته باشه، بعد بگی سراغ حرام نرو. کسی که نان حلالشو نمیدی دستش بخوره، از گشنگی دست به سرقت هم میزنه. نه که سرقت اون گناه نباشه، سرقت اون هم گناهه، ولی گناه اون کسی که نون اونو گرفت از سرقت این بیشتر و بالاتره. آقا بچه‌م گرسنه بود نون دزدیدن، بچه‌م گرسنه بود نون دزدیدن، چی میگی تو؟ شما وقتی تو جامعه نمیتونی شرایطی رو فراهم کنی که جوان به موقع، نمیگم 15 سالگی 9 سالگی، ولی دیگه پسرش تو 18 19 20، دخترش تو 13 14 15 دیگه ازدواج کنن.
جوان
دیگه هم کودک همسری میرن بازم. اینم بیا، اینم از قرمه کودک همسری. کودک همسری که میچنده همین کودک همسر تو دبیرستان ها و دانشگاه ها برو ببینیم چی داره پس میندازه. چه کودک همسری؟
کسی ازدواج میکنه بعدا میره با کسی دیگه
پوست
میشه،
میدونم اونم مشکل دیگه است، مشکلات به هم گره خورده است، اما راهش، آقا شما میگی 20 نه 25، میگی 19 نه 15 نه، دختر 15 نه 20، کو نیست. ببین گام سوم، گام چهارم، پس گام سوم بسیج ثروتمندان برای ازدواج آسان. دلیل قدم قبلیه، دلیل اینه که آمدین، دلیل اینه که اون خط قرمز را که باید ترسیم میکردیم با اجرای حدود تو جامعهمون ترسیم نکردیم. حالا با من باشیم، دلیل اینه که مبارزه با باندهای فساد و فحشا را که باید در اولویت بودجه ها قرار میدادیم در اولویت قرار ندادیم. سومین گام پس شد بسیج برای ازدواج آسان. گام چهارم، گام چهارم تعریف حریم خصوصیه. آقا اگر ما بخواییم تو جامعه حجاب و عفاف جا بیفته، یه حریم خصوصی هم وجود داره که در اختیار خود افراده. اون کجاست؟ چارچوب حریم خصوصی چیه؟ نحوه تعامل با مردم در چارچوب حریم خصوصیشون چیه؟ گام چهارم اینه. گام پنجم، در گام پنجم تازه خدا به پیغمبر میگه، حالا پیغمبر من قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظون یحفظون. بله درست گفتم. فروجهم بگو به مردان مؤمن مراقب دامانشون باشن، مراقب چشمانشون باشن. پیغمبر من قل للمؤمنات بگو به زنان مؤمن. سوال میکنم چرا خدا این همه تو قرآن گفته تا حالا یا ایها الذین نه؟ خود خدا نمیتونست بگه آیون چشماتون رو بندازید پایین، هانوما حجابتون رو درست کنید، رعایت کنید؟ خود خدا نمیتونست بگه؟ چرا به پیغمبر گفته تو بگو؟ چون نیاز دارد به نظارت، هدایت، پشتیبانی. حجاب یک امر اجتماعی است، با نظارت پیغمبر باید انجام بشه. ولی گام چندمه؟ گام پنجمه. شما اگر چهار تا قدمی رو که باید برداری برنداری، این قدم پنجم به تنهایی جواب نمیده. وقتی خط قرمزها رو ترسیم نکردی، وقتی با باندها درست مبارزه نکردی، وقتی ازدواج تو جامعت آسون نبود، وقتی حریم خصوصی تعریف درست نداشت، حالا هی بیا بگو حجاب تو درست کن، یک گشت ارشاد بذار، جواب نمیده. شما در جای دیگه برعکسش عمل کردی، این جواب نمیده. وقتی جواب نمیده تو جامعه تعارض و شباب درست میشه. پنجتاش که تموم شد، تازه خدا فصل دوم سوره نور شروع میکنه، میگه این پنجتا اسمش امر جامعه. امر جامعه یعنی چی؟ یعنی یک مسئله چند بعدی. ساعت ده باید تموم کنم این حرفم تموم بشه دیگه. امر چند بعدی. چند بعدی یعنی چی؟ یعنی آقا فرهنگ عفاف تو جامعه جنبه قضایی دارد، جنبه امنیتی و انتظامی دارد، جنبه اقتصادی دارد، جنبه امنیتی اون حریم خصوصی دارد، جنبه ارشادی قل المؤمنین و المؤمنات دارد. پنج بعد در جامعه درگیر است تا حجاب و عفاف توی جامعه درست بشه. به بیان قرآن خدا به این میگه امر جامع. بعد میگه امر جامع چی میخواد؟ امر جامع اینو میخواد که جامعه یک پارچه تحت ولایت ولی امرش قرار بگیره، ولی امر خط بده، بقیه هم عمل کنن. جامعه اگر اینطور شد که گروه های مختلف تا وقتی ولی امر حرفی میزند که باب میل اونهاست با او هستن، هر جا حرفی زد که باب میلشون نیست با او نیستن. تا وقتی که یک جامعه به بلوغ سیاسی در اطاعت از ولی امرش نرسد، امر جامعه امکان تحقق ندارد. پس جامعه سیاسی هم پیدا کرد. شما نگاه کنید حجاب یه حجاب ساده اگر میخواد درست بشه، قضایی، انتظامی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، پنج بعد مهم. از قوه قضاییه بگیر، نیروی انتظامی بگیر، بانک ها و حساب ها و صندوق ها و ثروتمند ها بگیر، نهادهای امنیتی بگیر، تا برس به نهادهای ارشادی مثل صدا و سیما، سینما، سینمای خانگی، نمیدونم تلویزیون و و و و، تا آخرش بیاد برسه به صف، تو صف برسه به گشت ارشاد، تا همه اینا بگید، اینا هم باید دست به دست هم بره توی خط حرکت کنه. سوره نور تکلیف رو تو مسئله تو تمدن اسلامی اگر بناست حجابی باشد که بنا هست، تو تمدن اسلامی اگر بناست عفافی باشد که بنا هست، راهبردها و راهکارهایش تو قرآن بسته بندی شده در سوره به نام نور وجود داره. نگفتیم اجبار دیگه، اما اصلا تو این بستر دیگه اصلا بحث اجبار مطرح نمیشه. یعنی تو بستر وقتی درست بود دیگه اصلا پای این بحثا که امروز به شکل کاذب به جامعه باز کردن این بحثا رو، یعنی اومدن دعوا کردن دعوای اجباری بودن و نبودن حجاب، مثل اینکه بگه آها دعوای اجباری بودن عزای سید الشهدا. آقا ملتی که توجیه شد جریان چیه؟ نگاه کنید قرآن چی میگه. من سر این آیه، یک ساعت میتونم صحبت کنم. لا اکراه فی الدین. چرا؟ چون قد تبین رشد منن بی. وقتی یه جامعه‌ای رشد راه صلاحش مشخص شد، غی راه شقاوتش مشخص شد، وقتی رشد و غی تبین پیدا کرد واضح شد، دیگه پای اکراه باز نمیشه. اکراه و اجبار مال اون جامعه‌ای است که توش راهبرد و منطق و راهکارهای قرآنی استفاده نمیشود. اگر یک جامعه‌ای راه رو درست رفت، اونی که داره ناامنی ایجاد میکنه را خوش برخورد میکنه در جای خودش به موقع درست. ما مثل کسی هستیم که جلوی سیل را تو سرمنشأش نمیگیریم، بعد اونجایی که داره خراب میکنه میخواییم جلوی سیل را بگیریم. میشه؟ جواب نمیدیم. میزنه خراب میکنه. آقا سدت شکسته، برو درست کن، برو سدتو مستحکم کن. اگه سد شما مستحکم شد، ساخته شد، دیگه سیل را نمیفته که بخواد شهرتو ویران کنه، که بعد تو هم هر کار کنی جلوش نتونی بیستی. الان به راحتی میبینید جلوی چشم من و شمای قرآنی و من و شمای مسلمان دارند عنصر حجاب و عفاف را از تمدن اسلامی چه میکنند؟ حذف میکنند. و فکرم نکنید اگر تونستن حذف کنند این یه دونه اینجا کار تموم میشه. نه، دونه دونه تمام عناصر اسلام را حذف خواهند کرد. جریان‌هایی که گرایش به کفر دارن، گرایش به شما نگاه کنید، الان لیدرهایی هست توی همین اقتشاشات اخیر، لیدرهایی از اون برای آب خط میدن که خیلی بی پرده و بدون هیچ ابایی روشن روشن میگن با اصل اسلام مشکل داریم، با اصل قرآن مشکل داریم، با اصل ولایت مشکل داریم. تا وقتی اسلام و قرآن و ولایت باشه ما از ما نمیشیم. اینا مسئله شون حجاب نیست. حجاب یه بهانه ایه، یه فرصتیه دست اینا افتاده که بتونن ازش چیکار کنن؟ موج سواری کنن. خب تو این قسمت عرض ما فعلا تمام، استراحت بفرمایید. انشاءالله بعد از این، یعنی تو ساعت بعدی، ما یه مقدار بحثمون، این بحث اولمون حالت انگیزشی داشت، بدونیم قرآن حرف دارد برای مسائل اجتماعی ما، حرف داره برای واقعهای فکری فرهنگی ما. حالا باید به قرآن بی اطلاع باشیم. ما با قرآن خواهیم توانست این راه رو بریم. غفلت از قرآن ضربه هایی به ما میزند جبران ناپذیر. هیچ قدرتی نمیتونه این ضربه ها را جبران کنه. بعدها باید بلند شیم 300 سال بعد دو مرتبه کسی پیدا بشه، یه ابرمردی مثل امام امت پیدا بشه، دوباره یه انقلابی بوده. از دستمون میگیرن، مصادرش میکنن اگر غفلت کنیم. البته ما این حرفایی که میزنیم تو این جمع هاست، در مقابل کسی که به هر حال شمشیر رو برای انقلاب از رو بسته، ما اونجا حرفمون چیز دیگره. ما اونجا استنادمون به سوره های دیگر قرآنه. سوره های در قرآن داریم که سیلی محکم تو صورت بدکاران اسلام و انقلابه، با منطق و دلیل، با منطق و دلیل اونا رو میشونه سر جای خودش. ما اونو در جای خودش با اون، اما در داخل خودمون حواسمون باشه ما کجا قافیه رو باختیم، کجا بند رو آب دادیم، کجا ما رها کردیم تو فرهنگمون. قرآن الان بچه ای ما 12 سال میره تو مدرسه، 12 سال بخواد نخواد تو مدرسه ها نشسته، تو کلاس های درس جمهوری اسلامی نشسته، بی سواد قرآنی وارد میشه، بی سواد قرآنی میاد بیرون، بی سواد میاد داخل مدرسه، بی سواد هم میره بیرون، هیچی از قرآن بارش نمیشه. بعد دیگه این فارغ التحصیل 12 ساله ما حالا رفته دانشگاه، امید داریم اونجا چیزی یادش بدن از قرآن، اونجا یادش نمیدن. این حرف این آقای کرباسچی، حرفایی که زد خیلی حرفای بیرد زیاد زد، اما یه حرفش حرف حساب بود. واقعا 12 سال بچه ها در اختیار شما تو 12 سال نمیتونی بشی حد بدی، بعد میخوای پلیس اونو ببری 1 ساعته بشی حجاب نت بده. 12 سال تو مدرسه ها دست شما، معلم دارید، نیروی تربیتی دارید، فرصت دارید، کاری بر عدس شما بر نمیاد. بعد توقع دارید تو خیابون بگید سوار ماشین بکنید ببرید 1 ساعت توی کلاس مثلا توجیهی بشینه با حجاب بشه بیاد بیرون. چه تفکریه؟
خسته نباشید.